بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 104. وجود مبارک حضرت محمد ابن حسن عسکری در این حال که برای شیعیانش سرچشمه همه فضائل و فیوزات و برکات و شفاعات و علوم و معارف خلاق است، منشأ اشد امتحانات و بلایا و فتنه های ممکن در آخر الزمان نیز می باشد. باور و معنا و جستجویی نابتر و اسرارآمیزتر از مسئله مهدی موعود در تاریخ بشر نبوده است. همانطور که مشابه چنین باوری تقریبا در همه مذاهب حضور دارد، ولی برای شیعیان آنقدر دارای علائم و نشانه‌های مادی و معنوی و تاریخی و طبیعی و اجتماعی و اقتصادی است که لحظه‌ای آنان را از این حقیقت رها نمی‌سازد. به خصوص که در عصر ما اکثر این علائم محقق شده است و لذا قلوب همه شیعیان شبان روز در اضطراب این ظهور است، ولی آیا به همراه این اضطراب و حضور عاطفی هیچ آمادگی معنوی و مادی و اجتماعی هم پدید آمده است؟ به خصوص آمادگی عرفانی در شناخت آن حضرت، زیرا اگر چنین نباشد، هولناکترین فتنه آخر الزمان گریبانگیرشان خواهد شد که علائم این فتنه نیز از همه سو در حال آشکار شدن است. باید درک کرد که امر رجعت که همان غیبت است، در مراتب ائمه معصوم دو مرحله داشته است. اول، رجعت به خیشتن، به سوی ذات ازل و فنای ذات که از امام موسی کاظم آغاز شد و در امام مهدی در غیبت صغرا کامل گردید که نور کامل شد، و مرحله دوم که تماماً در امام مهدی در دوره غیبت کبرا رخ نمود، همان رجعت این نور ذات به سوی ازلیت پروردگار در فراسوی مکان و زمان است. اولی سیر در انفس و دومی سیر در آفاق می باشد و این سخن الهی در سوره رحمان امر به این سیر دوم می باشد. ای اهالی انس و جن، اگر می توانید از اقطار زمین و آسمان خروج کنید، ولی نمی توانید مگر به یاری سلطان. این رجعت دومی عرصه غیبت کامل و کبراست و خروج از زمین و آسمان که فرمود دیگر مرا ابداً نخواهید دید. این همان معراج پیامبر است، منتها به قدرت عرفان نفس و نه براق و جبرائیل، و این همان واقعه الحاق به ذات حق است که تحقق کاملش منجر به قیامت کبراست. این همان صراط المستقیم اعراف است که جز نور عصمت و امامت و رجعت و قیامت امامان معصوم نیست. این همان راه و رسم سیر الالله و عرفان عملی و سیر و سلوک در مدارج هفت زمین و آسمان و کشف معارف و علوم الهی است در انفس و آفاق. ولذا ظاهر و باطن این راه و همه مراتب و حقوق آن و مبدأ و مقصودش و نور و اسرارش خود امامان هستند، زیرا باعث و بانی و کاشف و رهرو به این راه خود آنان هستند. و این است که هر ساله که سیر الالله در وادی عرفان نفس جز به نور امامت و نظارت و نصرت و هدایت آنان قادر به این کار کبیر و سفر عظیم نیست و بدون آنها به مقصد نمی رسد. و اصلا هر وادی از مراحل هفتگانه سیر و سلوک الالله در هفت زمین و آسمان وجود قلمرو به اقامت نوری یکی از معصومین است، و این است که گفته اند هر که خود را شناخت امامش را شناخته است، و هر که امامش را شناخت خدایش را می شناسد. این مصداق آن کلام علی علیه السلام است که فرمود به راستی که صراط المستقیم ما ایم و اعراف ما ایم و جز در ما و به واسطه ما خداوند شناخته و پرستیده نمی شود. و از آنجا که مقام و وادی هفتم یعنی آسمان هفتم قلمرو به ذات احدی حق است و مطلقاً قابل شرح و بیان نیست که از طریق نور امامان تعیین می شود، پس شش امام اول به مثابه ظاهر این راهند و شش امام دوم باطن آن تلقی می شوند و این شش باطن آن شش می باشند. همانطور که شش امام نخست به واسطه دریایی از معارف و احادیثی که بر جای نهاده اند شناخته می شوند، ولی شش امام بعدی این گونه نیستند. ولذا ما این شش امام اخیر را وادی باطن و غیبت می دانیم. شش آسمان و شش زمین، آسمان زمینی و زمین آسمانی. از این منظر بهتر می توانیم معضل گمراهی عظیمی که برای فرقه اسماعیلیه در عصر امام ششم رخ نمود را دریابیم و اینکه معضل اسماعیل علیه السلام چه بود که به راستی حامل نص امامت بود و قبل از پدرش از دنیا رفت، ولذا شیعیان ظاهر پرست دچار توقف و حیرانی شدند و با مرگ اسماعیل از سیر تکوین و تکامل امامت باز ماندند و از امامت جدا گشتند و به سراغ فرزند اسماعیل یعنی محمد رفتند و به امامت موسای کاظم تمکین نکردند، ولذا دچار فقدان نور امام و قحطی ایمان و معرفت شدند و به طور تصنعی با توسل به علم کلام ظاهر به جستجوی تأویل امام برآمدند و لاجرم به تدریج برای جبران مصنوعی این حقیقت روی به فلسفه یونانی نمودند و عملاً با دسیسه عباسیان همسو گشتند. هرچند که با عباسیان در ستیز بودند و عاقبت در شمال آفریقا و مصر موفق به برپایی سلطنتی شدند به اسم امام زمان و فطرت فاطمی به نام خلافت فاطمیان، که این خلافت به موازات خلافت عباسی و تکرار آن بود منتها به امامت و تشیع. و دیدیم که عاقبت این خلافت به اصطلاح فاطمی هم به همان مفاسد و مظالم و جنون و جنایات مشابه عباسیان منتهی گردید. و نیز در تاریخ به وضوح شاهدیم که حاکمیت فقهی و شرعی و سیاسی مسلط بر فاطمیان همان قوانین اسلام عباسی بود و حاکم شرع پایتخت فاطمیان در مصر هم یک فقیه سنی مذهب بود. و این خلافت هم درست مثل عباسیان به پدرکشی و پسرکشی و برادرکشی های پی در پی رسید و به دست خودشان منقرض گردید در اوج فساد و تباهی. و خلفای فاطمی هم درست مثل خلفای عباسی خودشان را امیرالمؤمنین و امام می‌خواندند. فقط در دین اسلام و قرآن کریم است که اسم خداوند تبدیل به صفات مؤمنان شده است که در رأس این اسمای الهی اسم المؤمن قرار دارد. و در قرآن کریم همه آیاتی که مربوط به مؤمنین و در خطاب به مؤمنان آمده این خطاب بر خلفای رسول و امامان حق است و امام علی علیه السلام هم مکررن فرموده که مؤمنین در قرآن کریم جز ما امامان نیستیم که اولیای امر الهی می باشیم. و مؤمن کامل هم امام مبین و ولی امر خدا در خلق است و لذا علی علیه السلام را امیر مؤمنان خوانده است رسول خدا. و به قول قرآن کریم مقام ایمان و مؤمن مقام اسلام قلبی و یقین نوری است که این نور همان وجود امامان است. پس امامان نخستین مؤمنان به معنای حقیقی کلمه هستند که هر کدامشان هم در طول عمر زندگی و امامت خود و هم به طور کلی در سیر تکوین امامت دوازدهگانه همه مراحل امامت را که ایمان مطلق است کشف و طی نمودند و مؤمن کامل گشتند. همانطور که مثلا علی علیه السلام درباره سلمان فارسی می‌فرماید، ایمان را ده مرتبه است که سلمان به مرتبه دهم آن رسیده است، پس از ما اطاعت کنید تا به مقام ما برسید همانطور که سلمان رسید. خود امامان نیز علی رغم نور نص امامت که از جانب حق داشته اند دارای تکامل تشریعی و تدریجی هم بوده اند که این کمال در امامان به معنای کمال در ظهور و تجلی در آفاق و انفس است و نه تکامل در نص امامت. این مراحل تکاملی را در سه مرحله کلی زندگانی امام علی به عنوان امام مطلق به وضوح شاهدیم. ولذا علی علیه السلام در مرحله نهایی زندگی و امامتش در دوره حکومت 5 ساله‌اش بود که برای نخستین بار امامت خود را در آفاق و انفس و جهان و خلق عالمیان برای مردم تبیین فرمود در خطبه های معروف به خطبه های نادره. بنابراین اگر مسئله تکوین و تکامل امامت را در وجود یکایک امامان و نیز در سیر درجات امامان 12 گانه درک نکنیم، شناختی عرفانی و برحق درباره امام حاصل نکرده ایم و درباره خودمان نیز دچار سرگردانی و گمراهی می شویم. یکی از بزرگترین حجت‌های آشکار این ادعا ماجرای انقطاع و توقف امامت در وجود اسماعیل پسر امام ششم است که از بزرگترین معماها و معضلات تاریخ امامت و تشیع است. یعنی امامت در وجود کسی که دارای نص امامت بود متوقف گردید و به فرد دیگری انتقال یافت که امام موسی کاظم بود. ولی درک نادرست و نژاد پرستانه گروهی از شیعیان آن عصر موجب نخستین و بزرگترین انشقاق در بطن شیعه شد، زیرا آنان به دو دلیل نتوانستند این انقطاع امامت در اسماعیل و انتقالش به امام موسی کاظم را بپذیرند که هر دو ریشه نژاد پرستانه و دهری دارد که امامت را جز در وراثت درک نکرده است. اول اینکه امامت را یک جبر الهی می دانند که اختیار و جهاد و اراده خود امام در آن اثری ندارد و امام مجبور به امامت است و اسمتش هم مطلقاً غیر قابل خدشه است، حتی اگر امام دچار معصیت گردد، که از این منظر مقام اسمت و امامت کل ارزش انسانی و تقوایی را از دست می دهد و امام این فرشته جلوه می کند و اختیار انسانی نابود می گردد و این خطایی عظیم و بس ظلمانی است که حق اختیار و انتخاب را از انسان سلب می کند و ارزش کنونی امامان را بی اعتبار می سازد. این همان اندیشه خطایی است که به آسانی امام را خدا می‌خواند، همانطور که بخشی از اسماعیلیه به چنین باوری رسیدند و از همین باور بود که جاهلانه به نسخ شریعت دچار شدند. و می‌دانیم که نخستین غلات حقیقی از پیروان اسماعیل بودند که امام صادق نفرینشان نمود که امام را خدا می‌خواندند و می‌پنداشتند که بدین گونه مقام امام را بالا برده و مطلق ساختند، در حالی که اتفاقاً مقام امام را از عنصر اختیار انسانی تهی نموده و تبدیل به جبر امامت ساختند و این بدترین تهمت به امام و معصیت بر خداست. و باید دانست که خداوند اتفاقاً به دلیل قدرت اختیاری که به انسان داده و او را بین کفر و ایمان و تقوا و فسق صاحب انتخاب کرده است، وی را اشرف مخلوقاتش خوانده است و امام کسی است که با تمام اختیار و اراده‌اش از امر و اراده حق تجاوز و تخطی ندارد. هر کسی را همان است که اختیار کرده است. قرآن کریم از کردن عنصر اختیار از قلم رو به اسمت امامان یک القای ابلیسی است که در تشیع از همان آغاز پدید آمده است که برخی را بر علیه امام شوراند و امام را کشتند و برخی هم امام را خدا کردند. این دو به مثابه دروی یک خطا و معصیت کبیر است. ابن ملجم هم از جمله کسانی بود که امام را خدا می دانست. و اما دومین خطای معرفتی اسماعیلیه در عدم پذیرش امامت امام موسی کاظم هم عنصری نژاد پرستانه است، زیرا مادر اسماعیل یک قریشی فاطمی بود، در حالی که مادر امام موسی کاظم چنین نبود و بلکه یک کنیزی بود که امام او را خریده و آزاد نموده و سپس به همسری خود برگزیده بود. و عجبا که اکثر مادران ائمه خدا این گونه بودند جز یکی دو تن از آنان. شش امام نخست امامان ظهورند و ظاهر امامت را آشکار ساختند، در حالی که شش امام بعدی امامان باطن و تعبیل و تنبیرند که باطن آن شش امام نخست می باشند و در عصر غیبت فقط به نور این شش امام آخر می توان به آن امامان نخست رسید و عاقبت از نور مهدی به علی رسید و اول و آخر امامت را در خود یافت و موحد کامل گشت. پس امامان معصوم نیز هم دارای نور نسل تکوینی امامت هستند و هم دارای تکامل و تعالی می باشند و این امر در جای جای قرآن آشکار است. تا آنجایی که خداوند به رسول خاتمش که عقل کل نبوت و امامت است می فرماید بگو که پروردگارا بر علم من بیفزای و نورم را کامل کن. و آنان که این حقیقت آشکار را درک و تصدیق ندارند به اشد نجات پرستی دوچار می شوند که عاقبتش انکار امام است و اگر در ظهور جهانی مهدی نخستین دشمنان و منکرانش گروهی از علمای رسمی و بنی فاطمه هستند همین جماعت می باشند. همین هایی که در عرصه غیبت هم منکران مهدی ها و عارفان علوی هستند، زیرا جز از نژاد فاطمه هیچ حق و حقیقتی را بر نمی تابند. زیرا امر اختیار را در عصمت درک نمی کنند و مسئله تکامل نوری امامان را هم در نمی یابند. شکی نیست که در بنی فاطمه چنان نور عصمتی حضور دارد که در هیچ خاندانی در بشریت گزارش نشده است، تا آنجا که بسیاری از سادات فاطمی در تاریخ در هر شهری منبع هدایت و تقوای خلق بودند، ولی باید درک کرد که این عصمت اگر به همراه همان عظمت از تقوا و مجاهده درونی و برونی نباشد میتواند دجال گردد، همانطور که گاه چنین شده است. و این دیالکتیک عظیم دال بر عنصر اختیار در عصمت است که کل راز آدمیت بشر به عنوان اشرف مخلوقات و خلیفه خداست، وگرنه خداوند ملائک خود را خلیفه خود می ساخت و اتفاقا اعتراض ابلیس هم بر همین امر استوار است. و کفر ابلیس از همین جهلش نشأت دارد و همه انسانهایی که حق و قداست این اختیار را درک نمی کنند، حق خلافت الهی امامان را هم درک نمی کنند و از لشکریان ابلیس می شوند به اسم شیعه و مسلمان. این ماجرا حجتی بزرگتر از بنی اسرائیل در تاریخ ندارد. و همین کل راز رویارویی مذهب امامیه و بنی اسرائیل در جهان معاصر است. و اگر شیعیان به حقی از امامت و خلافت که ذکرش رفت آگاه و بیدار نشوند و اهل معرفت نوری نگردند و سالک سیر این وادی نشوند، در ماهیت با بنی اسرائیل فرقی نمی کنند و در این نبرد جهانی به حقی نائل نمی آیند که مباد. اصلاً کل سرچشمه ایمانی و عرفانی اهالی سیر و سلوک روحانی در مذهب شیعه در کتصدیق همین عنصر اختیار در عصمت امامان است که به یک شیعه این اختیار و لیاقت و توان را می دهد که در راه امامانش گام بردارد و امامیه شود. زیرا اگر عصمت را عنصری جبری بدانیم، جز امامان را ایمانی نیست و جز آنان را نمی توان مؤمن خواند و امامیه دانست که لایق خلق جدید باشند و حصول ولایت وجودی و عصمت اکتسابی. یعنی امامان اگر دارای عصمت ذاتی و حضوری و الهی و مادرزادی بودند، به همان میزان در خطر از دست دادنش قرار داشتند، ولی با بلاپذیری مدام این عصمت را حراست می کردند، همانطور که در دعاهای ائمه خدا شاهدیم که چگونه از خدا طلب بلا می کنند. اگر این معنا درک نشود، بلاپذیری جز مازوخیزم و خود آزاری معنایی نمی دهد و خودکشی. و این حقیقت تکوینی تکاملی امامت در وجود یکایک ائمه معصومین و ارتباطشان با یکدیگر که بزرگترین حق و علم امام شناسی و هدایت است، برای نخستین بار در این رساله آشکار و تبیین گردیده است به سفارش و یاری و نظر خود حضرات معصومین. و در هر کجای این رساله که دچار حیرت و تردید گشته ام، به واسطه نورالیقین مرا از بیرون یاری دادند، همانطور که در همه عمرم این ملکه نوری در چنین مواقعی به سویم آمده و تردید را از دلم زدوده و حق یقین را به من هدیه کرده است. برای خود این بنده نیز این رساله حامل ده‌ها حقیقت و مکاشفه بکر و اصیل و بدیع بوده است و مرا به معرفت بسبرتر و کاملتری از خود و امامت امامان رسانیده است. در همه سطور و فصول این رساله قلم به امر و اشاره و نظر معصومین بوده است و لحظه ای در شبان روز از این امر عظیم غافل نبوده است. به همین دلیل برای خواننده هوشیار این رساله آشکار است که چگونه حقایق امامان گام به گام و فل بدائه و اساء کشف و بیان شدند و نزولات غیبی هستند، که خود بنده نیز بر بسیاری از حقایق و معارف این رساله تا قبل از این آگاه نبودم و یا آگاهیم به این درجه از شهود و یقین نبوده است. خود ائمه معصومین بودند که در تیر ماه سال جاری، یعنی 1394، در سفری به قصد عرض ملکوت به جنگل مازندران این اجازه و نور را به بنده افاضه فرمودند، همانطور که در همه عمرم در آتش حقایق وجودی معصومین و تعلیف چنین کتابی به سر بردم که بالاخره اجابت شد که الحمدلله رب العالمین. ما ذکر را به همراه کتاب‌هایی بر تو نازل می‌کنیم تا حقایق هر آنچه را که بر مردم نازل می‌شود برایشان بیان کنی تا شاید تفکر کنند. قرآن. به راستی که مردم ما در همه عمر کمابیش با حقیقت وجود معصومین زیست می‌کنند، ولی بر این حقایق علم و معرفتی لازم ندارند و لذا در آن سرگشته و حیرانند و لذا چه بسا به دام شیادان و دجالان می افتند و یا اصلا به انکار دوچار می شوند، به خصوص در عصری که همه امور دارای عقول و علوم و فنون هستند و ما درباره نوری که سرنوشت ما را رقم می زند عقل و علم لازم نداریم، یعنی درباره خودمان سرگردانیم و سرچشمه ایمان خود را نمی شناسیم. پس برای یک سالک و عارف شیعه همه مدارج و مراتب سیر و سلوک روحی به نور این معصومین و به همراهی آنان و در مسیر آنان و به سوی آنان است و آنان خودبانی و باعث و صاحب و نور این راه هستند، یعنی خود صراط و اعراف هستند. پس بدون امام شناسی و شناخت حقایق یکایک آنان هیچ یقین و معرفت حقیقی در این راه ممکن نیست. به بیان دیگر، برای یک عارف کامل و واصل شرح مراحل سلوک و خودشناسیش چیزی جز شرح حقایق ائمه خدا نیست و این مصداق کامل آن سخن مشهور رسول خاتم است که بانی این مکتب است. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. و حقایق دین محمد جز ائمه خدا نیستند که هر یک شهری بیکرانه از حقایق و معارف علوم و حکم می باشند. یعنی هر یک از امامان به مثابه یکی از شهرها و وادیهای معرفت و سیر و سلوک عرفانی هستند. ولذا این راه که جز راه معرفت نفس نیست، پس خودشناسی یک مؤمن شیعی جز شناخت امامانش نیست، در آفاق و انفس، تا بدانید که او حق است. قرآن. و اگر پنداری که علم امام و امام شناسی هیچ ربطی به مقولاتی همچون علوم غربیه و جفر و ابجد و علوم حروف و اعداد و امثال هم دارد، بدان که در وادی دجالیت گام نهاده ای. اگر 12 امام و 14 معصوم در توالی و تربیت و اتصال با یکدیگر پیام‌آور و حامل و مظهر حقی برتر از امامت فردی خود نمی بودند، همان یک امام و یک معصوم کافی می بود. پس کشف و درک ارتباط روحی و عرفانی و باطنی امامان با همدیگر و نهایتاً درک روح واحد و نور واحد برتری از این خاندان و جمع الهی برای مؤمنان و سالکان شیعی امری بس حیاتی و واجب است. پس هر امامی تعبیل و ظهوری برتر از امام قبل از خیش است که این امر تا امام ششم کامل می گردد و امام ششم که معروف به شیخ الائمه است، مظهر کمال تبیین معارف همه امامان از علی تا خودش می باشد. و اما شش امام بعدی قلم رو به رجعت امامت هستند به ذات اسمت و ولایت خودشان تا امامت مهدی در دوره غیبت صغرا که به کمال می رسد و امامت در ذات خودش یگانه گشته و مظهر نور کلمت الله می شود. که این نور در این دوره غیبت کبرا به منشأ ازلیش باز می گردد و اقطار عالم هستی را می شکافد و خروج می کند و با خدایش در آفاق هستی روبرو می شود که واقعه ظهور، نور علی نور یا نور فوق نور یا نور بعد نور است و از این قلم روی آخر است که خلق جدید عرفانی و پیدایش انسانهای دیگری بر طینت امامان و ظهور مهدیهای آخر الزمان ممکن شده است تا قیامت کبرای مطلق که یگانه شدن این دو نور است که ظهور واحد قهار است که ظهور جمال العلی خداوند است. و بدون درک این سلسله مراتب امامت امامان از علی تا مهدی، این واقعه به نور معرفت درک شدنی نیست و به کار سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله نمی آید و فقط مجموعه ای از شعارهای عرفانی است که یک سرش تکفیر و انکار و سر دیگرش قالیه‌گری است و هیچ چیزی خطرناکتر از عرفان بی معرفت نیست، همچون شمشیری به دست زنگی ماست. از همان شبی که آن پیام و فیض الهی از جانب معصومین در جنگل مازندران بر آستانه عرض ملکوت به این جانب رسید تا به همکنون که دقیقاً 40 شب می گذرد که کتاب به سرانجام رسیده است، آب و هوای سراسر کشور به طرزی معجزه آسا منقلب گشته و چله تابستان تبدیل به بهاری خنک و بارانی گشته است که سرمنشه این تحول جوی از خود آن منطقه مازندران بود که اخبارش را شنیدیم که در برخی مناطق موجب تخریب و سیل و مرگ برخی از افراد گشت که در آن منطقه مشغول عیش بودند. این باران رحمت سراسری که همکنون نیز در حال نزول است، نشانه بارزی از رحمت آن واقعی است که امشب تکمیل گردید. از شب 17 تیر ماه 94 مصادف با شب قدر تا پایان مرداد ماه. یکی از نشانه های فلبداء بودن این تحول جوی در کشور این بود که کل تشکیلات هواشناسی کشور و ماهواره ها قادر به پیش بینی این حادثه نبودند و لذا همه مسئولین در این باره به جان هم افتادند و سازمان هواشناسی را به ناحق محکوم کردند، زیرا به راستی واقعی خارج از فعل و انفعالات طبیعی و غیر قابل پیش بینی بود که به محض خروج ما از جنگل مازندران یعنی حدود 20 تیر ماه رخ نمود که به مدت 40 شبانه روز تا به امشب ادامه یافته است که بازتاب طبیعی این حادثه ماورای طبیعی بوده است و یک بار دیگر این دعوی شیعه را به اثبات می رساند که خداوند به واسطه امامان است که از آسمان باران می بارد که این امر در قرآن هم مذکور است. ما این که بادها را می فرستیم و سپس اوست که باران نازل می کند و این ریح و باران بهشتی از عرض ملکوت نازل شد و 40 شبانه روز جان ما را تطهیر و قلب من را به نور حقیقت معصومین منور ساخت که حاصلش رساله حاضر است. به خدا قسم که شیعیان حتی از واقعیت بیرونی زندگانی معصومین هم غافل و محجورند و اگر به راستی بتوانیم برگی از این وقایع را بازخوانی کنیم، پرتوی از نورشان در ما برای رستگاری ما و هدایت سیر الالله کفایت می کند. و ما سعی کردیم که در این رساله و در بخش 14 معصوم از کتاب انسان کامل شاههایی از این انوار را بازخوانی کنیم که اصولاً بدون یاری و نظر خودشان ممکن نبوده است. به همین دلیل در بسیار مواقعی که از زندگانی امامان سخن گفتم، گویی که خود بر جای ایشان زیسته و از زبان خودشان می نویسم که این امری کاذب نیست و حس همزاد پنداری ادبی سینمایی هم نیست، بلکه حاصل نظر ایشان است بر دلم. به همین دلیل هنگامی که خودم یک بار دیگر به مطالعه این آثار می پردازم، مطلقاً خودم را به عنوان مؤلف نمی بینم، بلکه خود امامان را می بینم که مشغول معرفی خیشند و درد دل می کنند با مخاطب. هرچند که این مخاطب روح خود من است، ولی این روح اینک دیگر من نیست، بلکه در پرتوی از خوی امامان بی خود شده است و خلیفه آنهاست، خود آنهاست. زیرا امر خلافت چه بین خدا و امامش و چه بین امام و شیعیانش چند مرتبه دارد: معیت، هویت و انیت یا خودیت. که مرتبه انیت چون لب گشاید سراسر شت هست از جنس آنچه از حلاچ ها و بایزید ها شنیده ایم. تا بگویید لا اله الا انا. سوره نحل. هر که دلی در گرو ائمه معصوم داشته باشد در معیت آنهاست و او را به نورشان هدایت می کنند و مراتب سیر و سلوک الالله را به رویش یکی پس از دیگری می گشایند. و این عین حقیقت است که محبت علی و آل علی موجب رهایی از دوزخ است و اطاعتشان موجب حرکت به سوی بهشت است و در بهشت بر علم علی علیه السلام وارد می شوند. و این همان سلسله مراتب سیر الالله است. پس اگر نشانی از این سیر و هدایت در خود نمیابیم، بایستی در صورت مسئلش در خود تجدید نظر کنیم و تأمل نماییم که آیا براستی هیچ نوری از امامت در ما هست یا نیست و یا فقط شیعیان موروثی هستیم. زیرا یکی از بزرگترین آفت دین و ایمان و معرفت موروثی بودن آن است، زیرا اموال و حقوق موروثی موجب کفران نعمت است و هیچ کفری شدیدتر از کفران حاصل از تشیع موروثی تاریخی نیست. همانطور که اشد این کفران را میتوان در گروهی از بنی فاطمه سراغ گرفت طبق حدیث نبوی. سیر و سلوک عرفانی این جانب نیز از حب علی شروع شد که از خانواده و مادر بزرگم به ارث برده بودم که این حب در ارادت به شریعتی، نژاد زدائی و دهر گشایی شد تا ما را به محضر حضرتش رساند و دیدارش و تیغش که ما را به لحاظ تاریخی حجامت نمود و خون نژاد را از ما ریخت و ما را مستقیماً به محضر فرزندش مهدی رساند در آخر زمانش تحت شعاع نور علی نورش، که این دیدار جز به قدرت روح حسینی ممکن نمی شد. و البته قبل از آن به مدت حدود 5 سال در دوران تبابتم با روح حسنی محشور بودم و زهر جعده را چشیدم و سالها خون بالا آوردم و سپس در صلات سجادی امام غرقه شدم که به لحاظی مجموعه آثارم تماماً شرح ابعاد صلات است که بزرگترین مکاشفه عرفانی قرآنی بنده بوده است و سپس به علم تأویل باقری رسیدم و به روح جعفری به تبیین عرفانی شریعت محمدی پرداختم و تا سالها در این مقام باقی و متوقف شده بودم و از 6 امام بعدی مهجور مانده بودم تا به این رساله که به ناگاه همه این معصومین اخیر را یافتم که در باطن آن 6 امام نخستین حضور داشتند و چه بینامونشان و به راستی غایب از دید و معرفت من مشغول هدایتم بودند. و عاقبت بر عرصه غیبت کبرای مهدی وارد شدم که همینک است و در یک قدمی ظهور واحد قهارش. به راستی که مجموعه آثار و معارف بنده واضح‌ترین صدا و سیما و حضور و ظهور معصومین است که شش امام نخست آشکارترند و شش امام اخیر هم در نهان زندگیم حاضر و ناظر و همه این معصومین در پرتو نور امام مهدی قابل حصول و وصول و شناخت بودند، یعنی امام حی و قیوم. بیاد می آورم آن شبی که در دازگاره زادگاه هم با امام مهدی دیدار نمودم، در رویایی دیدم که دکتر شریعتی پس از سالها در همان مکان دیدار به نزدم آمد و برای همیشه با من خداحافظی نمود و گفت کارم با تو به سامان رسید و اینک دیگر از دنیا می روم تا استراحت کنم. و دیدم که تبدیل به شعاع نوری شد و در قبرستان آن منطقه وارد گردید. و این واضح ترین بیان این حقیقت است که بدون امام زنده ای سیر و سلوک عرفانی و سیر الالله محال است و بنده کل این راه را به نور هدایت پیر طریقت و امام عصر خودم دکتر شریعتی آغاز کردم و او مرا به امام مطلق و ولی عصر رساند و جهان را ترک نمود. روحش غرق نور و رحمت پروردگار عالمیان که آنقدر برایم زحمت کشید و به خاطر من سالها پس از مرگش در دار دنیا باقی ماند و در سال 1374 بالاخره دنیا را ترک نمود به سن 63 سالگی. و عجبا که تا قبل از آن واقعه من همواره دکتر شریعتی را در جان خود درک می کردم که با من محشور است، ولی پس از آن دیگر او را در خود نمی یافتم تا این که سالها بعد، یعنی 1386، به هنگام انتشار مجموعه آثارم از فضای مجازی دوباره به همراه پیرش ماسینیون به خوابم آمد و آثار را امضا کرد و رفت. بیان این وقایع و رویاها بدین دلیل است تا بدانیم که بی پیر طریقت نتوان به امام زمان و حضرت ولی عصر رسید و نجات یافت و به حق ملحق شد. باید دانست که همه محبین اهل بیت عصمت صاحب کرامات هستند، زیرا به نوری از آنان زیست می کنند، همانطور که مثلا در مطالعه آثار و زندگی و زندگی نامه هایی که درباره شریعتی به نگارش آمده به وضوح این کرامات را درک می کنیم که از نوجوانی در ایشان حضور داشته است و کرامتی برتر از بلاغت و رسوخ کلام در قلوب مردمان و به خصوص جوانان نیست. و می دانیم که یک وجه از پیروزی انقلاب اسلامی ما به نور این کرامت و بیداری وجدان در نسل جوان بود که به کلام دکتر شریعتی حاصل آمده بود. که چون این کرامتی را در کلام امام خمینی هم بیاد داریم که ملتی با 72 مذهب را چگونه متحد ساخت. و هرگاه طبق حدیثی حدود 300 از مخلصین و عارفان شیعی از سراسر جهان جذب نور یگانه و واحد قهار امام گشتند و یگانگیش را با حضرت حق دریافتند و مجتمع گردیدند، ظهور فردی و قهار حضرت در جهان آغاز می شود و خداوند این امر را یک شب تدبیر می کند. همانطور که رسالت و قیام حضرت موسی را به آنی و بی مقدم سامان بخشید، آنگاه که موسی جهت تهیه آتشی برای عیالش بیرون رفته بود، با خدایش در درخت زیتون روبرو شد. پس نهایتاً این که به طور خلاصه باید گفت که 14 معصوم مظاهر نور 14 اسمای ذات خداوند در جهان هستند تا بشریت به یاری و توسل به این انوار متخلق به اخلاق الله و خلیفه گردد و به کمال برسد و موجودی الهی شود. پس فقدان هر یک از این انوار موجب فقدان کمال مطلوب انسان است و این فقدان به هیچ گونه‌ای قابل جبران نیست. بدون توسل و یاری نور حمد محمدی، هیچ حمدی کامل برای انسان به سوی پروردگارش ممکن نیست و و انسان از ذات حمیدی خداوند محروم خواهد بود و از همه اسما و صفاتی که از ذات الحمید الهی صادر می شود. پس بدون چنین نوری آدمی هرگز مقام محمودی خود در عالم را نمی یابد و رضا از رحمت مطلقه الهی محروم است. و بدون توسل و یاری نور علوی اسم الاعلا که از وجود علی مرتضی برای عالم و آدمیان صادر می شود هیچ استعلا و تعالی برای انسان ممکن نیست و نه هیچ خلق جدید و ظهور الهی برای انسان و نه هیچ علم و حکمت و عظمت و کبریایی و حلم و عزتی. و بدون توسل و یاری نور فطرت فاطمی و عصمت فطرتی زهرای مرضیه هیچ عصمت و فطرتی برای انسان قابل حصول و وصول نیست از مرد و زن. و بدون توسل و یاری نور الاحسن حسنی هیچ حسنی در نیت و عمل و اندیشه و کمال و جلال و جمال آدمی ممکن نمی شود که انسان را به حق کمالش راه نماید. و بدون توسل و یاری نور الشهید حسینی هیچ شاهد و شهود و بصیرت بر حقی که انسان را به جمال حق رهنمون شود ممکن نخواهد بود و نه هیچ احاطه‌ای بر وجود خیشتن و نه امکان الحاق به نور وحدت وجود برای عارفان. و بدون توسل و یاری صلات سجادی از امام چهارم هیچ صلات و صلوات ظاهری و باطنی در قبال حق مقدور نیست و نه هیچ راه اتصالی به خداوند. و بدون توسل و یاری نور تعبیل باقری هیچ امکان رجعت الالله در عمل و اندیشه و دل و روح آدمی محقق نمی شود و آدمی در کثرت دنیا نابود می شود. بدون توسل و یاری نور صدق امام صادق هیچ تطبیقی و تصدیقی در قرمرو معنویت و ادراک بشری در دنیا و آخرت برای انسان آخر الزمان حاصل شدنی نیست و بشر در تضاد بین ظاهر و باطن خود و جهانش دوشقه و نابود می شود. بدون توسل و یاری نور صبر امام موسی کاظم برای بشر آخر الزمان هیچ صبر و تحمل و حلم و بردباری در قبال قیامت آخر الزمان ممکن نمی آید. و بدون توسل و یاری نور رضوی امام هشتم هیچ رضایت و سعادت و وحدت و بهشت و آسایشی در آخر الزمان ممکن نمی شود و هیچ راهی به سوی رضای حق قابل درک نخواهد بود. و بدون توسل و یاری نور جود و برکت امام جواد هم هیچ بخشش و سخاوت و برکتی در حیات انسان آخر الزمان ممکن نمی شود در دین و دنیا. و بدون توسل و یاری نور هدایت امام هادی امر هدایت آخر الزمان برای بشریت محال خواهد بود. و بدون توسل و یاری نور تزکیه و تنویر امام حسن عسکری هیچ تزکیه نفس و تقوا و پاکی در عمل و نیت و قلب انسان مدرن ممکن نمی شود و خانواده ها محکوم به هلاکت خواهند شد و جوامع متلاشی می گردند. و بالاخره بدون توسل و یاری نور النور از وجود امام مهدی در آخر الزمان هر روشنایی و ادراک و تشخیص و فرقان و تحقیق و جستجوی حقیقت برای بشریت محال خواهد بود. و عاقبت این که بدون توسل و یاری و الحاق به نور علی نور از مقام حی و قیومی امام زمان در غیبت کبرایش قیامت آخر الزمان قابل شناخت نخواهد بود. و به واسطه این نور علی نور است که همه پرده ها به کنار می رود و جمال حقیقت احدی پروردگار آشکار می گردد. و این است که با فقدان هر یک از نور معصومین به تنهایی کل بشریت آخر الزمان سرنگون و محکوم به نابودی است و زمین اهالی خود را می‌بلعد و آسمان سقوط می‌کند و فرو می‌پاشد، زیرا راه کمال و رجعت آدم و عالم به سوی پروردگارش بدون هر یک از این انبار الهی ناقص و ناشدنی خواهد بود، همانطور که آدمی بدون هر یک از اعضا و حواسش موجودی ناقص است و سایر اعضا و حواسش نیز مختل می گردد. این سخن که لا اله الا الله قلمرو به نجات و رستگاری است و درهای ورودش ائمه معصومین هستند، تقریبا از زبان همه معصومین نقل شده که مشهورترین کلام مشهور امام رضا علیه السلام است. لا اله الا الله دژیست که هر کس بر آن وارد شود مصون و ایمن میماند و شرط ورود به آن ولایت اهل بیت است که من یکی از آنها هستم. پس در حقیقت ائمه معصوم درهای ورود به عرش لا اله الا الله هستند و راه‌های رسیدن و الحاق خلق به حق و تخلق خلق به اخلاق الله و حصول وجود الهی، و این همان واقعی خلق جدید تحت شاع نور امامان است، یا به راه تصدیق و پذیرش ولایت آنها و از راه صراط المستقیم و بهشت، و یا از راه انکار این ولایت و به راه آتش دوزخ. و این است که علی علیه السلام خود را صاحب بهشت و دوزخ خوانده است، یعنی بهشت از نور تصدیق امامان است و دوزخ از آتش انکار و تکذیبشان پدید می آید.